روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز به برنامه روایت امروز از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. قدیر مشرف هستم و تک تک شما را خواستار صحت و سلامتی برای تک تک شما عزیزان هستیم. شنونده های عزیز، شما از آغاز برنامه های امروز آگاهی دارن که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک حکم جدید از تمام زنان در افغانستان خواسته که حجاب اسلامی را رعایت بکنن. البته این حکم را که این وزارت صادر کرده جزئیات زیاده داره، که از او جمله در این حکم آمده که با هر لباسی که بدن پوشانیده شوه او حجاب گفته میشه، اما ایره هم افزوده که باید این لباس تنگ و نازک نباشه. شما در یک ساعته که گذشت بحث های وسیع را در این مورد شنیدن و مهمانان گرامی هم نظریات خود در این رابطه در قبال از اینکه طالبان میتونن همچی یک حکم را صادر بکنن، اگر صادر بکنن تاثیرش سر مردم چی است، اینا را همه شما مورد توجه شما به سم شما رسانیده شد. در برنامه امشب ما خواستیم که کمی عمیق‌تر روی از این موضوع حجاب صحبت بکنیم. مهمان عزیز داریم، محترم دکتر صاحب فرید یونس، محقق جامعه شناسی اسلامی و سیاسی. ما شک ندارم که اکثریت شما که صدای ما را میشنوین با نام جناب محترم دکتر صاحب آشنایی کامل دارن. محترم دکتر صاحب یونس کتاب های متعدد را نوشتن که از او جمله یکیش میتونم به نام تفسیر یونس نام ببرم، اسلامیک دموکراسی را یاد بکنم، اسلامیک کلچر یا فرهنگ اسلامی، تساوی حقوق مدنی در اسلام و دایه نامنهاد و همچنان موضوع جندر، تساوی جنسیتی از دیدگاه اسلام. اینا همه از جمله برخی کتاب هایستن که جناب دکتر بیونوس اونا را نوشتن. یک تحقیق را که دکتر صاحب در اواخر انجام داده، او تحقیق در مورد حجاب است و این تحقیق در یکی از پنتون‌های معتبر، در یکی از روز ژورنال‌های معتبر بریتانیا به چاپ رسیده که این تحقیق از اینا نام داره The Truth About Hijab، حقیقت یا واقعیت درباره حجاب. من فکر میکنم که فرصت بسیار خوبی است که جناب دکتر سبیونس در این برنامه داریم و سپاسگزاری میکنم از این که در برنامه با ما هستن، با وجود که فرصتشان کم هم بود ولی به ندای ما لبیک گفتن و در برنامه هم را حضور پیدا کردن. در کنار از اینا ما محترمه نجلا راحل تحصیل کرده پنزه شریعت کابل هم با خود داریم که از اونا هم در برنامه سوالات خود داشتیم. من میرم نخست خدمت دکتر بیونس. اول سلام خدمت شما دکتر صاحب جهان، سپاس ازی که در برنامه همراه ما حضور پیدا کردن. میخوام برنامه صحبت طورم را شما آغاز بکنم جناب دکتر صاحب، که یافته های شما در این پژوهش در خصوص حجاب در اسلام چی است؟ اگر یکم که خلاصه بر ما و شنونده های ما بگین.
جناب دکتر صاحب مشرف، از دعوت شما یک جان تشکر میکنم. افتخار از ماست که باز در صدای امریکا صدای واقعیت ها را انعکاس میتیم. از شما دعوت شما تشکر میکنم و همچنان از شنوندگان شما. بله، من در سال 2014 یک تحقیق بسیار دامنه‌دار که 7-8 صفحه است درباره حجاب کردم که به زبان فارسی، و چون بسیار زیاد وقت من تدریس میکردم در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، استادایی که در اونجا بودن گفتن که باید این موضوع در ژورنال رسمی چاپ شود، که ما در لندن رو چاپ کردیم، در Social Sciences and Education of London. حجاب یک موضوع جنجال برانگیز است در کشورهای اسلامی، بخاطر از این که یک تعداد که آیات قرآن متنی قبول میکنن،
بله،
که مثل مردم وهابی و سلفی و طالبا و اینا فکر میکنن که کلگی موظف است که باید که این چیزی که قرآن گفته باید که اینا میره تطبیق کنن، در حالی که قرآن میگه لا اکراه فی الدین، نگذار درای دین اجبار باشد. معنی از این گپ است که هیچ کس حق نداره که یک موضوع قرآنی را سر مردم تحمیل کنه، مگر که خود یک انسان خودش او را با تشبث خود او را قبول کنه و او را در زندگی خود پیاده کنه. و دومی که در اسلام نظر به آیات قرآن، هر کس مسئول گناه و خطا و اشتباه خود است. هیچ کس مثلا قانونی که رسیده باشه مسئول گناه و خطای خود نیست، مسئول گناه و خطای کس دیگر نیست. ولی در مسئله حجاب یک موضوع جالبی است که شما اگر در پاکستان میرین دخترها یا زنها چادر خود سر شانه خود مندازن، اگر در ایران میرین اونا یک روپوشی سیاه دارن، اگر در عربستان سعودی میرین که من خودم حج کردم در اوجا مردم زنان نقاب نیب بوشن. یعنی حجاب قطعاً یک شکل نداره یکی، و در آیت سریع قرآن کریم آمده که اول حجاب دل است بعد از او حجاب تن است. یعنی که یک آدم میدونه که حجاب داشته باشه اما منافق باشه، یک آدم میدونه که حجاب داشته باشه اما کافر باشه. یعنی حجاب جز ایمان نیست، برای اینکه اینمی چیزیست که قطعا مردم نمیخوان که بفهمن که حجاب جز ایمان نیست. ایمان مفرداتش اعتقاد به خداوند است، اعتقاد به کتابهای آسمانی است، اعتقاد به پیامبران است. شما کل ما شما در مکاتب و در مکتب از طفلی خواندیم.
بله.
این حال هر کس در یک کشور اسلامی از روی حیا هر کس هر چیزی که میپوشه او قابل قبول است، و این مسئله تنگ و نازک و ایگپای از این قطعا در احادیث از رسول کریم صلی الله علیه و سلم نامده، و مرجع قانون اگه بگویم یا شریعت بگویم، مرجع شریعت در اسلام اول قرآن است و دوم احادیث حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین است. ما در قرآن ببینیم که میگه که تمام آیاتی که شما مقاله را باز مطالعه کنین به فرصت، تمام آیات پرده و گپا که هست مطلق معنی جداگانه داره. یک آیت هست که میگه که شما اول حجاب دل است بعد از او حجاب تن است.
بله.
این حال مسائل تنگ و ترش و نفهم نازک و دیگه بازی نه در حدیث آمده.
بله.
نه در قرآن آمده، و این چیزاییست که از خود کشیدن در کشور افغانستان.
بله.
که ما در موجه کلان شدیم، مردم ما همیشه با حیا بودن، خانمهای ما همیشه با حیا بودن، همیشه یک چادر در سر خود داشت.
مادر ما مادر کلان ما چادری میپوشید دکتر سبیونست؟
یعنی چادری رو خوب باز خدا غریق رحمت کنه مرحوم داود خان از بین برد، که یکی از کارهای بسیار عمده که در کنار باز اشتباهات سیاسی که مرحوم داود خان کرد.
بله.
امی یکی شمی بود که امی برقه و چادری و ترا را از بین برد، و اما باید اینجا یادآوری شویم که عموم سلام از شهر کابل بیرون نرفت. یعنی
بله.
بله. در شهر کابل بود و از کوتل خیرخانه او طرف دیگه نرفت، و از این طرف هم تا از سروبی و اینا دیگه او طرف نرفت.
بله.
اینا بسیار همون تحولات افغانستان همیشه در داخل پایتخت بوده، نهی که تمام
درست. دکتر سیب به شما ما پس برمیگردم اگه جازی شما باشم، و یک دفعه میخوایم نظر نجلو جان هم در رابطه ببینم. خانم رایل، اول خود تشکر، سلام، ممنون از اینکه وقتتان ندادن. شما تحصیل کرده 15 شرعیات هستن، از لحاظ علوم شرعی چی مسائل مختصره در قبال حجاب بر یک زن شما در پنتون خواندن؟ من ایره از این خاطر شما سوال میکنم که اگر از من به عنوان یک مسئله طب پرسان بکنن، من میگم ما در فاکولته طب اینی چیزا را خواندن، ولی شما چون شریعت خواندن میخوام از زبان شما بشنوم.
تشکر قدیر جان. اول سلام حضور شما، مهمان محترم شما در برنامه جناب دکتر صاحب دارم و همچنان شنونده های صدای ما را میشنوند. اول باید بگویم که من ای یک زن با وجودی که داخل افغانستان نیستم خیلی متاثر هستم، خیلی نگران هستم، به خاطر که روز به روز کویداد طالبان علی زن ها زیاد شده میره، در حالی که طالبان ادعا میکنن که ما اصول و احکام شریعت تطبیق میکنیم، مگر ما عملا میبینیم که اینا کارهایی میکنن که مطابق اصول شریعت هم نیست. گذشته از بس ایجاب اینمی فرمانه که فعلا اینا همی حکمی که داده امر به معروف که در صورتی که زنا ایجاب نمی کنن مردا مجازات میشه، این ببینین که اگر ما از لحاظ شرعی بریم در مخالفت به احکام شرع قرار داره، به خاطر که در فقه در قرآن آیه بسیار صریح وجود داره که هر شخص بسم الله الرحمن الرحیم لا تزیر و وزره تو وزره اخرى، هیچ شخص نمیتونه گناه شخص دیگر را بگیره. یک طرف، و اگر از لحاظ اجتماعی و حقوقی بریم، وقتی که اینا مردا را مجازات میکنن به این معناست که در حقیقت بالای زنها در خانواده ها بسیار فشار سنگین توسط شوهرایشان وارد میکنن و در حقیقت اینا به طور عموم به طور قطع خانما را میخواین که زندانی بسازن و اینا نترن از خانه های خود بیرون شون. حالا اگر بیاین بالای بحث ایجاب که آیا اینمی پوشش که طالبان اعلام کردن که شامل برقه یا چادری یا پوشیدن تمام اندام و صورت است که نازک نباشه و بسیار گشاد باشه که وجود معلوم نشود، این چی است؟ مثل که دکتر صاحب گفت، من خود در حد یک کسی که بتانم مسائل شرعی بسیار به سطح بلند بس بکنم نه، مگر به عنوان یک مسلمان و به عنوان کسی که ما شریعت خوندیم و حداقل قرآن با ترجمه خوندیم، تفسیر بعض از آیات خوندیم، خصوصا آیات که در رابطه به ایجاب است ما خوندیم، من دقیقا موافق با صحبت های دکتر صاحب هستم و نظر من این است که اسلام هیچگاه اینمی ایجاب را که امروز طالبان میخواهند بالای زنا تحمیل کنند چنین چیزی را قرآن و احادیث نگفته. فقط هدف از این است که فلسفه ایجاب چیست، به خاطر که بزنها ضرر نرسه، به خاطر که بزنها صدمه نرسه، یعنی همون بحث اخلاقی زنها را گفته که شما چادرهای خود را بندازین در سرای شانه خود و جاهای زینتی خود را پنهان بکنین، مگر نه ای که شما و حتی نظر بسیار از فقهایی که ما در شرایط خوندیم برمی است، یعنی جمهور فقها به این نظر هستن که صورت زن باید معلوم شود، دستای زن باید معلوم شود و تنها هدف همون پوشش سر و صورت و همون جایی که زینت بله. خانم پس از او است، نه این بحثی که طالبان امروز برقه یا چادری را آوردن که اصلا این نه در فرهنگ ما است، نه در اسلام ما است و نه در شریعت ما.
درست. جناب دکتر صاحب، شما یک جامعه شناس هستن و به ویژه جامعه شناس بخش اسلامی هستن، از لحاظ علوم اجتماعی و جامعه شناسی این میتونه چی تاثیرات را بالای روح و روان خود زنا داشته باشه؟ عمدتا اگر شما اعلامیه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را خوانده باشین که من باش سرخوردین، اینا مشخصا بیشتر مجازات متوجه زنان نساختن، ولی گفتن که اونا مولیشان بیشتر با مجازات دوچار میشن، اگر دختر حجاب مراد نکنه ولیش از کار کارش تعلیق خواهد شد، او دختر هم و یا زن هم وظیفه خود از دست خواهد داد، ولیش اول برش و از اون نصیحت میکنن، بعضو بر ولی را به ناحیه احضار میکنن، بعضو ولی را به محکمه میبرن، بعضو ای را به حساب مجازات میکنن. حال سوالی پیدا میشه که شما به عنوان یک پژوهشگر و محقق امور جامعه شناسی اسلامی فکر میکنین که میتونه چی یک تاثیر سوی را بالای جامعه داشته باشه و آیا در زیر از این الفاظ که از زبان هیئت رهبری طالبان بیرون میشه دکتر سبیانوس حرف دیگه نهفته است که این صرف یک پرده میگیرن یا که نه هدفشان واقعا آنچنان است که میگن؟
ببینین، من این تحقیقی که در سال 2017 کردم سر روانشناسی اسلامی یعنی اسلامیک سایکولوژی، این تاثیرات بسیار سو سر نه تنها سر خانم‌ها داره، سر تمام جامعه داره. برای اینکه باید فراموش نکنم که از خواهرم که صحبت کردن و بسیار عالمانه صحبت کردن هم تشکر میکنم، خداوند خیرش من بده، این یک تاثیر بسیار خراب سر نه تنها از نگاه جامعه شناسی روانشناسی جامعه سر خانما داره، سر تمام جامعه و مردا و کل بعضی که انسان یک موجود آزاد خلق شده و اینمی آزادی انسان گرفتن زن باشه یا مرد باشه، این بسیار زیاد مثل که کمونیستا در وقت خلقه و پرچم ها میگه پرچمی ها باز قیودات آوردن و در گذشته بسیار دور هم باز قیودات بوده. یعنی این از نگاه روانشناسی مردم مریض میسازه و مردم مجبور میشن که دروغ بگوین و فریبکاری کنن. بهترین مثال که من براتون میتم کسایی که در ایرانیایی که در امریکا زندگی میکنن، اینا میرن رخصتی به کشور ایران، چون در اونجا اجاب تحمیل کردن ایرانیا، در حال که اجاب تحمیل نمیشه، وقتی که پس در هواپیما بالا میشن، اینا اجابای خود اوس مندازن و در امریکا یک لباس عادی دارن و اجاب نمیپوشن. برای از اینکه نه تنها که انسان زیر تاثیرات روحی و معنوی و اطراق قرار میگره، اما آزادی از این صرف میشه و مجبور میشه که قصدن گناه کنه و ای و برخاطر از این که حقوقش پایمال شده دیگه، کسی نیست که برش حقوق شده تا. و در اسلام زن و مرد از حقوق مدنی مساوی برخوردار هستن و هیچ کس حق نداره که سر زنا و یا مردا یک چیز تحمیل کنه.
درست. جناب دکتر صاحب، با تایید حرف شما در دوره نخست حاکمیت طالبان در سالهای 96 تا به 2001 دیده شده بود و با بسیاری کسا صحبتایی که ما انجام دادیم، حتی در زمانی که صفوف نماز به گونه اجباری در وقت تشکیل میشد، مخصوصا در استادیوم در غازی استادیوم کابل، من مطمئن هستم یکنون صدای مرکزایی که میشنون، حالا چی از مقامات هستن چی از مردم عام هستن، بسیاری کسا مسئولین امر به معروف آن زمان با دوره که داشتن یا با مقمچینی که در نزدشان بود به زور به نماز اونا را اجبار میکردن که با شما بر نماز بخوانن. بسیاری کسا را ما شاید بودیم که حتی در صفوف صرف استاد میشدن و حتی نماز هم نمیخواندن، حرف میزدن. در کل جامعه چقدر زیاد میتونه با خطر مواجه باشه جناب آقای دکتر صاحب؟
مخبر شما بودم که جامعه وقتی که جامعه را شما زیر قیودات بگیرین، هر نوع قیوداتی که باشه،
بله،
یک جامعه مطلق مریض میباشه. حالا در مسئله اول نماز یک مسئله شخصیست، بعضی کسی که شما میفهمین یکی تیو ایتکس هست، یکی سوسیو ایتکس، یکی سایکو ایتکس. تیو ایتکس رابطه انسان با خداست و نماز یک موضوع مطلق شخصی است. مثلا شما این حال در استیدیوی واشنگتن هستین، نمازتان رو میتونین قضایی بخونین، یک موضوع شخصی خودتان هست. کسی در تیو ایتکس یا رابطه انسان با خدا، کسی فشار رو آورده نمیتونه. یک آدم میشنه نیم ساعت وظیفه میکنه، یک موضوع شخصیش است. یک آدم فورا نماز خود میخونه، از مسجد میبره، یک موضوع شخصیش است. امی زدن و کندن و یا ولی مردمه که هیچ ولی گناهش نیست، دختر 18 ساله است، او مسئول گناه خود است، ولیش چرا میگرن؟ حالا ببینیم حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت العالمین، میفرمایه که مؤمنان است که مردم از دست زبانش در امان باشد. اینا شما چطور میفهمین که وقتی که پیامبر بزرگوار اسلام میگه که مؤمنان است که مردم از دست زبانش در امان باشد، شما مردم را لتوکوب کنین؟ درست. اینا کارهایی میکنن متاسفانه که مطلق مغایر شرع اسلام، مغایر مدنیت اسلام و مغایر تمام حاجت به غرب و آزادی غرب و اینا نیست.
دکتر صاحب،
اینا امی حقوق human rights، حقوق بشر اسلامی که در سال 1981 در پاریس تمام به توسط تمام سران دول اسلامی به امضا رسید. اینا میره اینا بخونن کل موضوع علت، اما یک برند خود میخوان سر افغانستان تعمیر کنن.
درست.
و افغانستان یک برده به نام دین و سنت شده و باید که افغانستان مبارزه کنه بر از ایران.
من این سوال از اردوی شما میخوایم مطرح بسازم، از دکتر صاحب هم پاسخ کوتاه خواد خواستم. جام دکتر بیانوس، هر کشور زمانی که حاکمینش بر قدرت میباشن، اونا هم پالیسی های خود میخواین که ارائه بکنن. حالا کشورهای مختلف هم آنچنان که شما در ابتدای صحبت هم گفتن، کشورهای مختلف ما شاهد اما وضع قوانین مختلف هستیم. ولی یک سوال سوال اساسی است و او خود تطبیق امر به معروف و نهی از منکر. میخوایم به عنوان یک پژوهشگر امور اسلامی از شما و به عنوان یک تحصیل کرده شریعت از نجلا جان پرسان بکنم که اول شما دکتر صاحب، آیا شیوه که در قسمت اجرای امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اختیار کردن، این میتونه که به یک به ذهنیت سازی مثبت در میان نسل جوان و زن و مرد در افغانستان بیانجامه یا خیر؟
ببینین، امر معروف از نهی منکر که یک وزارت به نظر ما بی‌ادبی را ببخشن، یک وزارت مطلق احمقانه است. امر معروف و نهی از منکر که یک گروه باید که دیگران برای خیر چی کنن، ای اولش چون که این مسائل پرایوسی و خصوصیات مردم در اسلام فوق العاده مطرح است. مثلا یک مثال خوب برتان میتونم، رمضان تیر شد، یک مسلمان حق نداره که از یک مسلمان پرسان کنه که تو روزه داری یا نی، برای از اینکه در تیو اتکس بسیار این موضوع مطرح است که خصوصیات مردم نگاه شود. اینال به ارتباط شما، یک آدم میتونه که امر معروف بکنه در خفا و بسیار با وضع حسنه که اینی و وام سه دفعه، اگه سه دفعه با باد نمیشنوه اون موضوع شخصی خودش است که نمیشنوه، غیر از این که قانون کشور که تمام اجماع در تصنن اجماع امت است که تمام در اجماع امت کلگی با او رای داده باشن، نه که یک حزب یا یک حکومت یا یک گروه در او تصمیم گرفته باشه، او قابل قبول در اسلام نیست.
نجلا جان، به شما نظر شما در قبال چیست؟
قدیر جان، نظر به می شرایط اوضاعی که ما میبینیم، نظر ما ای است که امی اعمال که فعلا طالبان انجام میتن، اگر یا ولو بعض از احکام بخواین واقعا تطبیق بکنن و واقعا از رای امر به معروف پیش برن که در این رابطه اسلام ضرورت داره، مردم امیر نمی کنه قبول، بخاطر از این قبول نمی کنه که اینا از امو محدوده خود، از امو حدود و از امو نرمش ره که دین اسلام که یک دین بسیار نرم و ملایم است و مردم به خوبی و برفتار نیک دعوت میکنن، اینا اونمور رعایت نمیکنن. وقتی که نمیکنن، مردم به جای از اینکه اینا به اسلام بگراین، اینا مردم از اسلام دور میکنن. چنانچه ما همیال عملا میبینیم که بسیار از مردم میگن اینمی اسلام را که طالب تطبیق میکنه فعلا و اگر اسلام احکامش هم میباشه ما نمیکنیم قبول، و بسیار مردم این حتی رسما در صفحات اجتماعی اعلان میکنن. بنان اگر طالب میخواه ما اسلامی که محمد صلی الله علیه و سلم آورد، اسلامی که اونا مردم دعوت کردن، حتی بالای از اونا چی کار اجرا نمیشد، از بالاها بالای از اونا آشغال و بالای از اونا چتلی و مرداری انداخته میشد، اونا منعی که یک پیامبر رحمت و پیامبر اسلام تعامل میکردن و هنوز هم مردم به نرمی و آرامش میگرفتن و دعوت میکردن به اسلام. نه به این اجبار که فعلا است، از یک طرف اعمال قبلی از اینا که هزارها نفر میلیونها نفر به جرم اید کشتن شهید کردن نسل کشی و تمام اعمال، و از یک طرف که طرفی که فعلا قدرت گرفتن و اینا مردمی که داخل افغانستان مونده به این قسم امرشان رویه میکنن. بنان من فکر میکنم این شیوه دعوت به اسلام نیست. اگر اینا میخواین مردم واقعا به اسلام دعوت کنن، اگر واقعا میخواین یک زن احکام اسلامی را رعایت بکنه بدون جبر، بدون فشار، بدون اکراه، اینا بیان احکام خالص اسلام را به مردم بتن، نه از رای فشار، نه از رای جبر و نه از رای چنانچه ما من نمیخوایم زیاد این قسمت صحبت کنم، جناب دکتر طیب هستن و بزرگوارای هستن، به این قسمت زیادتر میکنم.
تشکر
لا اکراه فی الدین، با اکراه نمیشه.
بله تشکر نجلا جان. جناب دکتر صاحب، شما به عنوان یک استاد علوم جامعه شناسی چی راههایی را پیشنهاد میکنن؟ چگونه باید این گونه اقدامات عملی شود؟ من فکر میکنم که از برخی از حکومت ها خودشان هم برخی از مسئولیت های را دارن. حالا اگر یک حکومت نام خود حکومت اسلامی میمانه یا امارت اسلامی میمانه یا بر عنوان یک مذهب نامیده میشه، اونا مو برخی از اصول یا زیربناها یا اساسات از اونمو دین برای خود یک اصل قرار میتن. شما چی راههایی را پیشنهاد میکنن تا وضعیت به طور نشه که مردم به گفته شما و به گفته نجلا جان خدا نخواسته از اصل مسیر اسلام هم خدا نخواسته اونا در نظرشان یک دودیلی یا شک و تردید ایجاد شد؟
پیشنهاد ما ایست حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میفرمه که اختلاف امت رحمت اختلاف نظر رحمت امت مست و نظر ما ایست برای افغانستان که اول باید که افغانستان آزادی انسان بر رسمیت بشناسه. انسان یک موجود آزاد و قرآن میگه ولقد کرمنا بنی آدم با کرامت خلق شده، چی زن باشه چی مرد باشه، هیچ تفاوت بین زن و مرد از نگاه اسلام وجود نداره و همی که مردا برای زنا تصمیم میگرن یک جنایت برای زناست و این یک جفا برای زناست و یک بی‌عدالتی است که ما برای زنا تصمیم بگیریم، نمبر یک. و نمبر دو این که پیشنهاد من است که مثل که در دوره دهه دموکراسی افغانستان که یک دوره اقتداد مردم اون دوره طلایی میگن 1963-1973 که در وقت ما جوان بودم و در کابل بودم، در زنا وقتی که لباس آبرومند و با عزت میپوشن دیگه هرچی که میپوشن، پتلون میپوشن، بوشارت میپوشن، چادر در سر خود میکنن یا نمیکنن، این موضوعات مطلق شخصیست و یک کشور مسلمان و یک جامعه مسلمان زنا خودشان امو موقف خودشان میفهمن، حاجت نیست که ما بر از اونا دیکته کنیم موضوع را. لذا پیشنهاد ما همیست که اول انسانیت شناخته شود که اسلام آمد، جناب دکتر مشرف، اسلام آمد که اول مردم متمدن شوند، یعنی به اساس قانون زندگی کنند، و دوم از نگاه جامعه شناسی مردم با اخلاق زندگی کنند که از رسول کریم صلی الله علیه و آله فرمود که ما بر تکامل مکارم اخلاق آمدیم، و سیوم مردم با عدل، برازگی دین یک دین عدل است. اینا را پیشنهاد معمیست که این مسائل از سر زنان مطلق وردارن و زنان خودشان بانن که خودشان تصمیم بگرن، اما این کار را ابدا طالبان نمی کنن و روز بروز جامعه ما یک جامعه مریض میشه.
فکر میکنین جناب دکتر صاحب، فکر میکنین که چرا طالبان همه مشکلات گوشه ماندن و فرمان در مورد زنا صادر میکنن؟ ببینین از آغاز از 15 اگست تا به اکنون که من را شما صحبت میکنم، یکی از کسایی که یکی از مشکلات که افغانستان به او دست و گریبان است فرار مغزهای تحصیل کرده است، یکی شنمی نجلا راحل است که تا دیروز در افغانستان بود ولی امروز از افغانستان ترک کرده. خب سالهای متمادی که بالای افراد مثل نجلا جان خرج شده، زحمت کشیدن، تحصیل کردن، امروز انرژی تحصیلی ازی در بیرون از افغانستان به مصرف میرسه. یکی. دوم، مردم بیکار هستن، مردم پول نان شب و روز خود ندارن، فقر در کجا که نیست که بیداد میکنه. امی تا دو دقیقه بعد اگر شما برنامه ما را بشنوید جناب دکتر صاحب، هیچ طور کسی نیست که از خاطر نرسیدن مواد غذایی کافی در شبانه روز اینا شکایت نمیکنن. حال چرا طالبان همه چیز را رها کردن آمدن تعیین تکلیف میکنن برای قشر زن؟ یک دقیقه وقت دارم دکتر صاحب.
متاسفانه امی زن ستیزی، چون که این مطالعات من نشان میده که قرآن مجید که یک کتاب بسیار بزرگ است و با عظمت است، تفاسیر غلط باعث شده که یک زن ستیزی باشه، و احادیث جعلی بعد از فوت حضرت بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها داخل متون دینی ما شده که اینا فکر میکنن که از دان منشه که زنا باعث فساد میشن و زنا باعث بربادی جامعه میشن، و همین دو تفسیر غلط قرآن مجید. و از اون خاطر من تفسیر یونس نوشته کردم و با واژه‌های قرآن اثر دیدیم. اینا تفسیر قرآن مجید و باعث میشه که اینا همی زن ستیزی رو داشته باشن. تشکر میکنم از وقت شما.
از شما هم جان سپاس محترم دکتر سیب.
فقط من یک موضوع یک جمله را در دل تمام زنای افغان میگم. جهان زنای افغان افغانستان فراموش کردن. دیگه بر مردم اصلا خصوصا در افغانستان بر زنا توان نفس کشیدن نمونده. لطفاً توجه کنین. بس از دیگه زیادتر زنان نمیتونن تحمل بکنن.
تشکر.
البته این پیام ما متوجه جهان است، متوجه خانما در افغانستان باشن. خواهش میکنم.
تشکر نجلا جان راحل و همچنان محترم دکتر سفرید یونس، محقق جامعه شناسی اسلامی و سیاسی، از این که در برنامه امروز ما حضور به هم رسانیدن. سپاسگزار هستیم از وقتتان. شنونده های عزیز، نظریات را که شنیدن مختص نظریات خود مهمانان ما بود، بازتاب دهنده نظر صدای امریکا نیست. تا لحظات بعد در برنامه صدای شما یا ساس و غرب یک جا با زیبا جان در خدمت خواهیم بود. با ما باشید.